بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب مفهوم غایت روی اتکای بر عرف باید حکم کرد، به اینکه برای غایت مفهوم ثابته، البته در اونجایی که غایت غایت حکم باشه نه غایت موضوع. و عرض کردیم که یک نزاعی در باب غایت هست که این ربطی به نزاع در باب مفهوم غایت ندارد، و اون این است که آیا غایت داخل در مقیاست یا خارج از مقیا. این مسئله است که مربوط به مسئله مفهوم نیست که غایت داخل باشد و چه خارج باشد، نزاع در باب مفهوم اثباتن و نفیان جریان داره. حالا به مناسبت ما اشاره ای هم به این بحث میکنیم، آیا غایت داخل در مقیاست یا نه. اینجا یک نکته ای لازمه که مورد توجه قرار بگیره، و اون این است که این غایتی که ما اینجا بحث می‌کنیم، غایت یعنی مدخول اله و حتی، مدخول اله و حتی مثل سرتو من البصرت الالکوفه، مثل اتم الصیام الاللیل، مثل کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر و امثال ذالکه. اما اون غایتی که در فلسفه مورد بحثه که عبارت از نهایت اجسام و منتهای هر جسمی هست، اون محل بحث اصولی نیست، و لذا این بحث رو در مانحنفی مبتنی کردن بر مسئله جزء لا یتجزا، آیا ممتنع یا غیر ممتنع، اینها یک بحث های فلسفیه و ربطی به ما نحنفی به عنوان یک بحث اصولی نداره. مقصود این است که اگر در یک حکمی یا در موضوع یک حکمی به وسیله کلمه اله و کلمه حتی یک غایتی رو برای ذکر کردن، و علاوه اون غایت هم خودش ذات اجزا بود. حالا ذات اجزا زمانیه مثل اتم و سیام الاللیل، خب لیل یک مجموعه مرکبی هست و دارای اجزاء زمانیه است، یا اینکه دارای اجزاء مکانیه باشه مثل سرت من البصرت الکوفه، که کوفه یک مجموعه مرکب از مکانهای متعدد، کوچه و خیابانهای متعدد، منازل متعدد هست. یا اینکه نه اجزاء دیگری داشته باشه، اجزایش نحوه دیگری باشه، مثل اینکه اینجور بگه کل سمکه حتی رأسها، که خب در ادبیات ملاحظه کردید که این حتی دو جور میتواند واقع بشه، گاهی به عنوان غایت مطرحه، در این صورت عنوان حرف جر پیدا میکنه و تالی او از نظر ادبیات مجرور واقع میشود. اما گاهی عنوانش عنوان حرف عطف و این دیگه تالیش تابع معطوف علیهشه از نظر ادبیات. حالا محل نزاع ما در یک همچه غایتی است که دارای اجزاء زمانیه یا مکانیه یا اجزاء دیگری هست، آیا این غایت داخل در مقیاس یا نه. و این نزاع هم عمومیت داره، این که مرحومای آخوند در متن کفایه می‌فرمایند در این نزاع هیچ تصور نمی‌شود که غایت حکم را ما داخل در محل نزاع بکنیم، بلکه اون غایتی که در این نزاع داخله اونجاییست که غایت غایت موضوع باشه. جواب ایشون رو خود ایشون در حاشیه منهو بیان فرمودن که نه، اگر غایت یک امر مستمر ذات اجزاء مثلا زمانیه شد و غایت هم غایت حکم شد، این هم داخل در محل بحثه، که وقتی که گفت اتم الصیام الالیل، آیا معناش این است که اللیل به جمیع اجزائه و به جمیع ابعاده خارج از دائره حکم، خارج از عنوان مقیاس که عبارت از وجوب اتمام صیام باشه، یا اینکه نه از این آیه ما استفاده نمی کنیم. پس خود ایشون در همون حاشیه منهو اونجا در حقیقت عدول کردن که اگر نزاع ما در یک همچه غایتی شد، اونجایی هم که غایت حکمه میتونیم نزاع بکنیم که آیا به مجردی که اولین جزء غایت تحقق پیدا بکنه حکم منتفی می شود یا اینکه منتفی نمی شود. خب حالا بعد از آنی که این خصوصیات در محل نزاع در این مسئله روشن شد، آیا حق با کدام طرفه؟ آیا غایت داخل در مغیا هست یا اینکه خارج از مغیا است؟ این یک مسئله عرفیه که ما باید مراجعه به استعمالات عرفیه بکنیم. در همین مثال معروفی که ما بیشتر در باب حروف این مثال رو ذکر می کنیم، در همین مانحن فی هم این مثال قابل استفاده است. اگر متکلم گفت سر تو من البصره الی الکوفه، نه تنها در رابطه با الی که حالا مورد بحث ما هست، در رابطه با ابتدایش هم همین طوره. آیا این جمله در چه صورتی صادقه؟ سر تو من البصره الی الکوفه، آیا حتما باید این از وسطهای بصره سیر رو شروع بکنه و به وسطهای کوفه حداقل منتهی بشود سیرش؟ یا اگر از دروازه بصره سیرش رو شروع کرد و به دروازه کوفه سیرش خاتمه پیدا کرد، هم در ناحیه ابتدا که کلمه من حاکی از اون هست و هم در رابطه با انتها و غایت که کلمه اله دلالت بر او می کنه، هر دو صادقه. اگر کسی از بیرون منزل از درب منزل آمد تا مثلا درب همین مدرسه ای که ما درش هستیم، صدق نمی کند که من از منزل آمدم تا مدرسه. این تا مدرسه این متوقف نیست که وارد در مدرسه ام شده باشه، به طوری که مدرسه او رو احاطه کرده باشه و جزئی از اجزای مکانی مدرسه مسیر او قرار گرفته باشه. نه، این در تعبیرات عرفیه ظاهرش این است که غایت خارج از مقیاس و حتی هیچ فرقی نمی کند که غایت غایت حکم باشه، غایت موضوع باشه، استعمالات عرفیه شاهد این معناست و ما راهی هم برای استکشاف این مسئله غیر از مراجعه به عرف و استعمالات عرفیه نداریم. لذا این مسئله هم با اینکه خارج از دایره مفهوم غایته، لکن ظاهر خروج غایت از مقیاس. آخرین مفهومی که ما درش بحث میکنیم و دیگه با این بحث مفاهیم رو ان شاء الله خاتمه میدهیم، مفهوم استثناء. این مفهوم استثناء اصلا مفهوم بودنش خودش محل تردیده. انسان احتمال میده که این مربوط به منطوق قضیه استثنایی باشه. به عبارت دیگر، خب ما در ادبیات خوندیم که اگر مستثنا منه ما جمله نافیه باشه، استثناء از نفی اثباته، و اگر جمله موجبه باشه استثناء از ایجاب نفیه. جاء عن القوم الا زیدن نفی میکند مجیء رو در رابطه با زید، کما اینکه ما جاءنی من القوم الا زیدون این اثبات میکند مجیء را برای زید. اینش هیچ تردیدی نیست که استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفیه. اما بحث در این است که آیا این دلالت بر انحصار میکنه و اونی که دال بر این انحصاره عبارت از چیه؟ آیا این دلالت بر حصر میکنه؟ جاء عن القوم الا زیدن میگه عدم المجی انحصار به زید داره، نه تنها میخواد بگه زید نیامده، نه تنها عدم مجی رو برای زید ثابت میکنه، میخواد انحصار عدم مجیء رو در باب زید ثابت بکنه. یا در جمله نافیه اش ما جاءنی من القوم الا زیدون میخواد انحصار مجیء رو در رابطه با زید دلالت بکنه، این مورد نفی و اثبات قرار گرفته. از علماء عامه ابو حنیفه انکار کرده این مسئله را، گفته هیچ استثناء دلالت بر انحصار نمی کنه و استشهاد کرده به این روایت نبویه معروفه که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود لا صلاة الا بطهور. اون وقت ابو حنیفه میگوید که اگر استثناء دلالت بر انحصار بکنه معناش این است که با تحقق طهور صلات هست، در حالی که خیلی از اوقات با تحقق طهور هم صلات وجود نداره و اونجاییست که اجزا و شرایط دیگر وجود نداشته باشه، یا مثل لا صلات الا بفاتحة الكتاب. لکن خب جوابی که از ایشون داده شده جواب این است که لا صلات الا بطهورن اون مستثنا منهش رو شما نباید نمازی بگیرید که ولو فاقد بعضی از اجزا و شرایط دیگر باشه. در این قبیل از تعبیرات عرف اینجوری استفاده میکنه، یعنی این مجموعه مرکب اگر همه اجزا و شرایطش تحقق داشته باشه فقط مسئله طهور لنگی داشته باشه این نماز تحقق پیدا نمی کنه. اون طرفش هم درسته که اگر سایر اجزا و شرایط تحقق داشته باشه عرض می شود که طهور که تحقق پیدا کرد حتما نماز، حالا اگر نماز رو اسم برای صحیح بدانیم مسما تحقق داره، اگر اسم برای اعم بدانیم مأمور به تحقق داره، چون صحیحی و اعمی هر دو قبول دارن که مأمور به عبارت از صلات صحیح است، ولو این که در مسما بین اینها اختلافه که آیا خصوص صحیح از اینها مسماست یا اعم از صحیح و فاسد مسماست. اما در ناحیه امر و مأمور به هر دو متفقند که اونی که متعلق امره و شارع او را اراده کرده و مطلوب شارعه این نماز صحیحه، اون وقت در حقیقت اینجوری میشه که لا صلات صحیحتن، حالا اما فی مقام تسمیه و اما فی مقام کونها مأمورن بها، نمیتونه یک صلات صحیحی با همه اجزا و شرایط تحقق پیدا بکنه مگر اینکه طهور همراهش باشه، و اصولا این نوع تعبیرات در مواردی به کار می رود که با قطع نظر از مستثنا هیچ مشکله دیگری در مستثنا من وجود نداشته باشه، لذا جای این احتمال نیست که کسی بگوید لا صلات الا به طهورن، معناش این است که اذا تحققت طهور تتحقق الصلات، میخواد سایر اجزا و شرائط تحقق داشته باشه یا سایر اجزا و شرائط تحقق نداشته باشه. عرف از این قبیل تعبیرات و از این قبیل استعمالات یه همچه معنایی رو استفاده میکنه، لذاست که این استدلال ابی حنیفه درست نیست. کما اینکه مرحوم آقای آخون میفرمایند در اون طرف قصه هم ما میتونیم مناقشه بکنیم، اون طرف قصه اینجوری استدلال کردن، گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اول اسلام هر کسی که می آمد و شهادت می داد و در تعبیر شهادتش کلمه لا اله الا الله را که عبارت از کلمه توحید این رو شهادت میداد، شهادتش رو میپذیرفت رسول خدا. و استدلال اینجوری شده که این پذیرفتن دلیل بر این است که جمله مشتمله بر استثناء دلالت بر حصر میکنه، و الا اگر دلالت بر حصر نمیکرد کلمه لا اله الا الله این نمیتواند اون نظر اسلام و توحید اسلام رو بیان بکنه و دلالت بکند. مرحوم آقای آخون میفرمایند که نه، این رو نمیشه ما دلیل بگیریم، برای اینکه اینجا قرائن و عرض میشود مقارناتی همراه این مسئله بوده که کسی که میامده و اقرار میکرده و شهادت میداده و تعبیر شهادتش هم لا اله الا الله بوده، این مقصودش توحید بوده، مقصودش حصر الوهیت و صلاحیت معبودیت در رابطه با خداوند تبارک و تعالی بوده. اما این رو ما بخوایم به عنوان یک معیار کلی در جمیع جمله استثنائیه قرار بدهیم، این به عنوان یک معیار کلی نمیتواند مطرح باشه. در اینجا به مناسبت یه اشکالی رو مرحوم های آخون در کفایه می کنن و جوابی می دن که جواب لیس من شأن ایشون که اینطور جواب بدن، یک جوابی که نه با لغت مساعدت داره نه با تاریخ مساعدت داره، این جواب ایشون جواب غیر صحیحیه. حالا من اشکال رو عرض می کنم، جواب ایشون رو مطالعه می فرمایید، بطلان جواب ایشون رو فردا انشاءالله عرض می کنیم. اشکال در کلمه توحید اینه که این لا الهه، خب این لا نیاز به خبر داره، آیا خبرش عبارت از موجودنه یا خبرش عبارت از ممکنونه؟ و امر سومی هم وجود نداره. این حرف البته مربوط به مسئله مفهوم نیست، ولو اینکه مقرر بیان امام بزرگوار مخلوط کردن این مسئله رو به مسئله مفهوم، اما این ربطی به مسئله مفهوم نداره، یه مطلب دیگری است خارج از مسئله مفهوم و نباید ای رو داخل کرد و مخلوطش کرد به مسئله مفهوم. یه اشکالی است که این وسط به مناسبت سبز شده و اون اشکال اینه که این لا الهه آیا خبرش عبارت از موجودنه یا خبرش عبارت از ممکنونه؟ اگر موجودن باشه یک اشکال وارده، و اگر ممکنون هم باشه یک اشکال دیگر وارده، و علی کل تقدیرین هیچ دلالت بر توحید نمی کنه. اون توحید مطلوب از این جمله لا اله الا الله استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر شما خبر را ممکنون بگیرید، بگید لا اله ممکنون الا الله، خب معناش این است که در رابطه با الله هم شما فقط امکان رو ثابت کردید، نه وجود را. در رابطه با مستثنا که ذات مقدس باری تعالاست، اونی که لازمه اثبات وجود باری تعالاست، نه اثبات امکان باری تعالا. پس اگر شما خبر را عبارت از ممکنون بگیرید، در ناحیه مستثنا اون مقداری را که با استثنا اثبات می کنید امکان اللهه، و امکان الله مسئله توحید رو ثابت نمی کنه. وجود الله و اثبات وجود الله مسئله توحید رو ثابت میکنه. و اگر شما خبر رو عبارت از موجودون بگیرید، بگید لا اله موجودون الا الله، خب شما در ناحیه الله اثبات وجود کردید، اما در ناحیه مستثنامن گفتید افراد دیگری به اصطلاح شریک الباری وجود نداره، در حالی که در مسئله توحید وجود نداشتن شریک الباری کفایت نمی کنه، باید امتناع شریک الباری ثابت بشود، استحاله شریک الباری ثابت بشه. پس اگر شما گفتید لا اله موجودون الا الله، این مثل این میمونه که بگید شریک الباری لیس بموجودن، لیس بموجودن غیر مسئله توحیده. توحید علاوه بر اثبات وجود صانع باید اثبات استحاله شریک الباری بشود و بگیم غیر از صانع ممتنع یک اله دیگری و یک شریکی وجود داشته باشه و تحقق داشته باشه. پس اگر شما خبر را ممکنون بگیرید در ناحیه مستثنا، بیش از امکان رو اثبات نکردید، و اگر خبر را موجودون بگیرید در ناحیه مستثنا من، فقط عدم وجود شریک الباری رو ثابت کردید، در حالی که در مسئله شریک الباری اعتقاد به استحاله و امتناع شریک الباری مطرحه. این یک اشکالی است که مرحوم آقای آخوند یک جوابی دادن که این جواب رو حالا مطالعه بفرمایید و عرض می کنیم که این جواب نه با لغت مساعدت داره، نه با تاریخ مساعدت داره، و حتی با قرآن هم مساعدت نداره، تا جوابشو عرض بکنیم انشاءالله.